ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران با حضور جان کری برگزار شد. تاکنون مرگ بیش از 2300 نفر بر اثر طوفان فیلیپین تایید شده است. دادستان آرژانتینی میگوید توافق با ایران در مورد پرونده آمیا خلاف قانون اساسی است. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا در مورد بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران روز چهارشنبه با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش‌ها آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها پس از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده است و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان این طوفان، بیش از 300 نیروی امدادی نیز به منطقه اعزام کرده و قرار است این تعداد طی روزهای آینده به بیش از 1000 نفر افزایش یابد. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد، توافق دولت آرژانتین با ایران را مغایر با قانون اساسی کشورش خواند. در بمبگذاری 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شده است، 85 نفر کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین نیز حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه در این پرونده، در نامه‌ای به یک قاضی فدرال خواسته است که دیوان عالی آرژانتین این توافق را مغایر با قانون اساسی اعلام کند. وزارت دفاع آمریکا قرارداد خرید 15 فروند هلیکوپتر روسی را که قرار بود سال آینده تحویل نیروهای امنیتی افغانستان شود به دلیل کمک‌های تسلیحاتی مسکو به رژیم بشار اسد لغو کرد. قرارداد خرید چرخبال‌های روسی می-17 با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده بود. شرکت روسی تولید کننده این چرخبال‌ها یکی از عمده‌ترین فروشندگان تسلیحات به حکومت سوریه است. مأموریت تیم دو نفره‌ای که از سوی اتحادیه اروپا مأموریت یافته وضعیت یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین را پیگیری کند، تا دو هفته دیگر زمان برگزاری نشست سران اروپای شرقی تمدید شد. اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به آلمان برای رسیدگی پزشکی پیش شرط موافقتنامه همکاری با اوکراین است. با این حال پارلمان اوکراین روز چهارشنبه با این درخواست مخالفت کرد. خانم تیموشنکو که از او به عنوان معمار انقلاب نارنجی اوکراین یاد می شود، در اکتبر 2011 به اتهام سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. وی همچنین گفت حساس‌ترین برنامه هسته‌ای ایران، یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم، همچنان ادامه دارد. یوکیو آمانو در مصاحبه با رویترز گفت تا تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. قرار است گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران 5 شنبه یا جمعه این هفته منتشر شود. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل به خاطر عدم پیشرفت در این مذاکرات از مقام خود استعفا کردند. آقای عباس این خبر را روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه سی بی سی مصر اعلام کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فصل پاییز در تقویم سینمایی دنیا فصل برگزاری جشنواره‌های مختلف در نقاط گوناگون دنیا است. در واقع اگر سال نو سینمایی با جشنواره کن در اواسط بهار آغاز می شود، فصل پاییز و به دنبالش زمستان که با اهدای جایزه اسکار به پایان می رسد، حکم اوج یک روند سالیانه را دارد. در 2 ماه اخیر شهرهای مختلف در کشورهای گوناگون میزبان برگزاری چندین جشنواره بوده که در میانشان هم جشنواره‌های قدیمی حضور داشتند و هم جشنواره‌های تازه آغاز به کار کرده. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی که در تعدادی از این جشنواره‌ها حاضر بوده، در مروری کلی بر جشنواره‌های برگزار شده فصل پاییز بعد از جشنواره فیلم ونیز میگوید:
ماه اکتبر و البته بعد از اون نوامبر، هر دو ماه‌های به قول معروف بدنامی هستن، برای اینکه جشنواره بسیار بسیار زیادی در این ماه‌ها برگزار میشن و همه به شکلی رقیب همدیگه میشن و همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. من تونستم در 5 تا از اینا شرکت بکنم. یکی جشنواره لندن بود که خب خدمت طولانی داره، اما بیشتر به شکل جشنواره‌ها بوده، یعنی گزیده از جشنواره دیگه نشون داده. البته سعی داره از مسابقهش رو اخیراً قوی‌تر بکنه. امسال هم فیلم دیدنی بود در بخش مسابقه، از جمله ایتار مال پاولیکوفسکی که فیلم برنده جشنواره هم شد و فرقیت فیلم شگفت‌انگیز امسال بود. جشنواره دومی که شرکت کردم مولودیس بود، بزرگترین جشنواره اوکراین، که من به عنوان داور انجمن بین‌المللی منتقدان اونجا بودم و ما فیلم ایلویلو رو انتخاب کردیم، ساخته آنتونی چن. فیلم خیلی دیدنی هست و در عین سادگی روایت جذابی از مفهوم رابطه انسانی. بعد از اون جشنواره ابوظبی که یکی از بزرگترین جشنواره خاورمیانه است، با جایزه‌های شگفت‌انگیز 100,000 دلاری که در نوع خودش یکی از بزرگترین جایزه‌های نقدی جشنواره‌های سینماییه. بعد از اون جشنواره وین بود یا ویناله، اون هم یکی از قدیمی‌ترین جشنواره اروپاست، 51 سال برگزار شده و فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان جمع می‌کنه در یک فضای صمیمی و دوست داشتنی. و بالاخره جشنواره روم که جشنواره جوونیه، اما سعی داره که بخش مسابقه خیلی قوی داشته باشه و بتونه با ونیز رقابت بکنه و تنها فیلم‌هایی رو نشون میده که برای اولین بار به نمایش در میاد.
جشنواره‌های 2 ماهه اخیر میزبان فیلم‌های جدید و قدیم مختلفی در برنامه‌هایشان بودند که بسته به رویکرد این جشنواره‌ها طیف‌های مختلفی از آثار سینمایی دنیا را در بر می‌گرفت. محمد عبدی درباره چند فیلم شاخص جشنواره‌های ماه‌های اخیر می‌گوید:
یکی از فیلم‌های شگفت‌انگیزی که من دیدم فیلمی بود به اسم لاک، مسئول بریتانیا، که به عنوان اختتامیه جشنواره وین به نمایش درآمد. به حکایت مردی که از یک شهر دیگه به سمت لندن در حرکته و تمام مدت با موبایل خودش در حال حرف زدنه و همه اتفاق‌ها در همین ماشین میفته و حرفایی که در موبایل رد و بدل میشه. فیلم شگفت‌انگیزی بود و فضاسازی خیلی خوب، 90 دقیقه تماشاگر رو میخکوب میکرد بدون اینکه عملا اتفاق خاصی بیفته و فقط همه چیز در یک ماشین رخ میداد. در جشنواره روم هم خب همه فیلم اکران اولشون بود. تا به اینجای کار فیلم خیلی شگفت‌انگیزی دیده نشده، اما بهترین چیزی که میشه اشاره کرد فیلم هر بود، ساخته اسپاک جونز، فیلمسازی که قبلا جان مالکوویچ بودن رو ساخته بود. فیلمساز متفاوتی، بعد از چند سال ساختن فیلم کوتاه و برگشته به فیلم بلند و قصه عجیب و غریبی رو برای خودش انتخاب کرده، راجع به مردی در زمان آینده که با کامپیوتری که در درون خودش نصب میشه و به عنوان دستیار کمکش میکنه عاشق کامپیوتر خودش میشه و به این ترتیب تنهایی بشر و تهدیدی که وجود داره در دنیای ماشینی رو در قالب خیلی فیلم متفاوت و عجیبی روایت میکنه.
چند فیلم از ساخته های سینماگران ایرانی نیز در جشنواره های ماهای اخیر به نمایش در آمدند که بیشتر آنها پیشتر در جشنواره های معتبری چون برلین و کن اکران شده بودند. محمد عبدی درباره این فیلم ها میگوید:
در مورد فیلم های ایرانی هم غالبا فیلم هایی که در این جشنواره به نمایش در آمد فیلم هایی بود که پیشتر در جشنواره دیگه مثل کن، برلین و غیره به نمایش در آمده بود. تنها فیلم جدید ایرانی که در این 4 جشنواره من دیدم فیلم گست بود، ساخته کیارش اسدی زاده، فیلمساز جوان که فیلم اول خودش رو می ساخت. یک فیلمی در حال هوای میشه گفت شاید چهارشنبه سوری اصغر فرهادی با فضای شهری و زوجهای مختلفی که در واقع به هم خیانت میکنن. فیلم قصه جذابی داره، روایت جذابی هم داره، خوب پیش میره، اما در برخی جاها به تکرار میرسه و از جهت تکنیکی اونقدر که باید و شاید نمیتونه تماشاگر رو با خودش درگیر بکنه.
در اکران سینماهای جهان دنباله فیلم ابرقهرمانی تور در اولین هفته اکران در آمریکای شمالی در رده نخست جدول فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم سه‌بعدی که تور دنیای تاریک نام دارد از جمعه تا یک شنبه 86 میلیون دلار فروش کرد و فیلم اول جدول شد. تور با حساب فروش 2 هفته اول خود در بازار خارج از آمریکا در مجموع 327 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این میزان فروش بیشتر از فروش افتتاحیه قسمت اول این فیلم محسوب می شود. Allowing an ancient darkness to strike. What's gonna happen? If we do nothing, they'll destroy us. You must be desperate to come to me, brother. Help me save us all. آلن تیلور، یکی از کارگردانان سریال موفق بازی تاج و تخت، قسمت تازه تور را کارگردانی کرده است. اما کمدی بابو بزرگ بعد با بازی جانی نکسویل در سومین هفته نمایش همچنان موفق ظاهر شد و با 11 میلیون دلار فروش رده دوم جدول را به دست آورد. انیمیشن پرندگان آزاد و کمدی آخرین وگاس هم به ترتیب در رده های بعدی جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران
در هفته‌های اخیر با رسیدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و اکران سینماها نیز با نمایش فیلم‌های اکثراً ناشناخته و کمشانس در رخوتی عمیق به سر می‌برد. در میان مهمترین اتفاق هفته گذشته اعلام نامزدهای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک بود. این جوایز که امسال برای هفتمین بار است که به برگزیدگانش اهدا می‌شود، در سال‌های اخیر رفته رفته تبدیل به معتبرترین جوایز سینمایی قاره‌های آسیا و اقیانوسیه شده است. امسال نیز سینما ایران حضور قابل توجهی در میان نامزدهای این جایزه داشته و نام فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در بخش نامزدهای بهترین فیلم و همچنین خود آقای فرهادی در بخش بهترین فیلم نامه به چشم می‌خورد. شهرام مکری نیز به خاطر کارگردانی فیلم ماهی و گربه نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردان شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینما ایران نگار جواهریان است که به خاطر بازی در فیلم حوض نقاشی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شده است.
من بابا شب.
چرا نباید شب بیاد خونه؟ چرا شب نباید بیاد خونه؟ همه باید تو خونه خودش بخوابن. همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن.
تئاتر تئاتر ایران مانند سینما نیز در روزهای تعطیلی ماه محرم شاهد توقف فعالیت‌هایش است. البته در میان اجرای نمایش‌های تعزیه در نقاط مختلف مطابق روال هر ساله در برنامه‌های مجموعه‌های نمایشی قرار دارد. جدا از این موضوع، انتقاد از وضعیت فعلی مجموعه تئاتر شهر هفته گذشته با صحبت‌های اتابک نادری، مدیر این مهمترین مجموعه نمایشی کشور، به اوج رسید. آقای نادری در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با اعلام هشدار نسبت به وضعیت ایمنی تئاتر شهر گفت به لحظه انفجار مشکلات فنی و زیربنایی مجموعه تئاتر شهر رسیده ایم. او از لزوم انجام اقدامات ضرب العجلی برای حفظ مجموعه تئاتر شهر صحبت کرد و همین باعث شد تا بار دیگر احتمال تعطیلی این مجموعه برای انجام امور بازسازی در محافل تئاتری ایران مطرح شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.